بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای ما که اهل قرآن هستیم و انبیاء الهی و ائمه طاهرین مؤمنیم، و همه اینها هم در درون ما با لطف خداوند تحقق پیدا کرده می دانیم، یقین داریم که همه موجودات عالم هستی ظهورشون به وجود آمدنشون با قدرت و رحمت و لطف و اراده خداوند بوده. اول همه عالم هستی از اوست، و چون ثابت شده هر اولی آخری داره، آخر عالم هستی بر اساس اعتقاد همه ما به قرآن و انبیا و ائمه طاهرین خداست. پروردگار مهربان عالم این دو حقیقت رو که مبدأ ظهور همه موجودات اوست و بازگشت همه موجودات هم به اوست، در یک آیه که هممون حفظیم بیان فرموده، البته این آیه درباره ما انسان هاست، آیات دیگر که یکی دو تاشو میخونم درباره همه موجودات، اما اونی که درباره ماست که پیغمبر و ائمه و اولیاء الهی زیاد این آیه رو میخوندن، چون این آیه اول و آخرش یادآور خدا و خداست. یعنی جمله اول آیه قلب رو متوجه او میکنه و قسمت آخر آیه هم قلب رو متوجه او میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. در سوره بقره است. من اگر به این آیه دل بدم، باورش بکنم، یقین کنم، که من از خدا هستم، خیلی برای خودم ارزش قائل میشم. یعنی وجود من متکی فقط به خداست. او اراده کرد، خواست، با قدرتش، با حکمتش، با احسانش، با لطفش منو به وجود آورد و سر سفره گسترده عالم قرار داد. از زمانی که در رحم مادر بودیم تا این لحظه سر این سفره ایم. به قول خودش در سوره لقمان، تو این سفره هیچی از ما کم نذاشت، از همه انسان ها. این سفره هم سفره عجیبیه، شرطی نداره که اگه مؤمنی بیشین و بخور و استفاده کن، اگر نه مؤمن نیستی نخور، نبر، استفاده نکن. آیه شریفه اینه: اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن. خب اینو که همه انسان ها دارن با چشم خودشون میبینن که پروردگار میفرماید، حالا ما با قرآن آشناییم، اونا که با قرآن آشنا نیستن با چشمشون دارن میبینن، ما میبینیم و میگیم از خداست. میگیم هر چی سر این سفره است پروردگار رو محبتش به بندگانش قرار داده. اونایی هم که قبولش ندارن همه نعمتاشو میبینن اما اسمی از اون نمیبرن. خب به او که ضرری نمیزنه، اونی که داره میخوره و میبره و نمکشو میچشه، هیچ وقت جلوشو نمیگیره که نخور، نبر، نچش، چون تو دین نداری. نه، تنها کاری که با او میکنه نسبت به نعمتها در قیامت، اینجا جلوشو نمیگیره، میخوره، میبره، میشکنه. فردای قیامت فقط به خاطر نمکدان شکستن، اینو دقت بفرمایید، نه به خاطر خوردن، بردن، پوشیدن. یه روایتی امام صادق دارن، خیلی روایت فوق العاده‌ایه، می‌فرماید قیامت هیچ انسانی رو خدا در دادگاه، اگه دادگاهی باشه، خیلی هم دادگاهی نیستن، ممکنه ما با این ایمانمون، عبادتمون، توبمون پاک از دنیا بریم، دادگاهی هم نشه. آیه هم داریم در قرآن، حالا این آیه چند تاست نمیدونم، ولی تو سوره های متعدده که یه عده‌ای در قیامت به غیر حسابن در مقابل اونایی که حساب دارن، باید حساب رسی بشن، یه عده‌ای هم به غیر حساب، پاک زندگی کردن، چهار تا لغزشی هم که پیدا کردن خدا به خاطر ایمانشون، خوبیشون بخشیده اونا رو. اما یه عده‌ای نه، حسابرسی دارن. کیا؟ اونایی که خوردن و بردن و پوشیدن و نمکدان شکستن، محاکمه اونا نه این شکلیه که تو در دنیا اینقدر آب خوردی، اینقدر نون خوردی، اینقدر شکر خوردی، اینقدر قند خوردی، حقت هم نبوده. نه، اینو بهش نمیگن. اونی که در قیامت مورد حسابه اینه که خوب از سر سفره دنیا که من برات پهن کرده بودم، 60 سال، 70 سال، 80 سال خوب زندگی کردی، خوب خوردی، من نسبت به اونا با تو حرفی ندارم، چرا خوردی؟ نه، اما این که خوردی، خب چرا سپاسگزاری نکردی؟ یعنی نمکدون رو شکستی، چرا؟ جواب ندارم بدم. اونی که جواب نداره بده محکوم، باید بره دوزخ. نمیرن دوزخ، یه میرن، هیچکی به اختیار خودش از اون طایفه دوزخ نمیره. قرآن مجید میگه به فرشتگان گفته میشه خضوحو بگیرینش، فقلوحو ببندینش، ثم الجحیم سلوها، گرفتینش، بستینش، پرتش کنین تو جهنم. خب این یه سفره، کم هم نذاشته. تو همین آیه اشاره به سفره دوم میکنه و باطنتن، یه نعمتهای معنوی هم براتون قرار دادم. انبیا، قرآن، عقل، فطرت، ائمه طاهرین، عالم، دلسوز، واعظ، اینا هم نعمتهای باطن منه، در شما هم قرار دادم. اونایی که از این نعمت باطن من استفاده بکنن، تمام نعمتهای ظاهر من رو درست مصرف میکنن، درست هزینه میکنن. چیکار میکنن؟ از این نعمتهای من قدرت میگیرن و این قدرت رو در راه خدا مصرف میکنن. دیشب شام خورده، ضعفش جبران شده، ناتوانیش جبران شده، بعد اون شام الان بدن آمادگی کار داره، کار میکنه، یه نماز صبح میخونه، بعدم بلند میشه میره دنبال کسب حلال، خیلی خوب با مردم تا میکنه، خیلی در معاملاتش، در داد و ستدش. وقتی که این قدرت مصرف شد، دوباره باید بیاد سر سفره مادی عالم بشین، میاد میشه، غذای لازم رو میخوره، دوباره توانمند میشه، پا میشه 8 رکعت نماز میخونه، میگه این روزی که خدا به من داده درست باید خرج بشه. خیلی زیبا توانش و بدنش رو هزینه میکنه، 8 رکعت نماز میخونه ظهر و عصر، دوباره میره در مغازه، در کارخونه، سر زمین تا غروب. غروب میاد خونه، به برو بچه ها میگه شام رو بردارین بیارین، یعنی من توانم از یک بعد از ظهر که شروع کردم به خرج کردن کم شد، مصرف شد. دوباره سر سفره شام میشینه، بعد نماز مغرب و عشا، قبل از نماز مغرب و عشا، بدنش دوباره نیرو میگیره، بعد یه داروی دیگه هم باید به بدنش بده که نیرو کامل بشه. پروردگار در قرآن مجید اسم این نیروی دیگر رو گذاشته نوم، جعلنا نومکم سباتا، خواب. چه نعمتی، هیچ شده ما بشینیم درباره این خواب و بیخوابی فکر بکنیم که این خواب چیه، کیفیتش چیه، از کجا میاد، چه تحولاتی در بدن ایجاد میشه که من خوابم میبره، چه تحولاتی در بدن ایجاد میشه از خواب که سیر شدم و خواب انرژی به من داد بیدار میشم، که البته قرآن میگه خودت بیدار نمیشی، من بیدارت میکنم. هر روز رو و در آیه میفرماد اگر بیدارت نکنم، اگر باید تابوت بیارن در خونه ببرند به زهرو بکنند لای خاک، ای من بیدارت نکنم. یعنی 60 سال ما میخوابیم، خدا لطف میکنه که ما خوابمون میبره. یکی از شکنجه های مهم این زندان های دنیا اینه که مامورا وایسادن که زندانی خوابش نبره. چه شکنجه سخت. میخوابی آرام با لطف منه، بیدار میشی من بیدارت میکنم. یعنی وقتی آدم با نعمتهای معنوی گره میخوره، از نعمتهای مادی خیلی درست استفاده میکنه، حلالشو به دست میاره، پاکیزشو به دست میاره. وقتی هم که از نعمتهای مادی توان میگیره، چون با نعمتهای معنوی گره داره، توانو خرج خدا میکنه. البته اونایی که خیلی رده بالان، اونا میگن حرف میزنیم برای خدا، حتی با زن و بچه‌م، با رفیقم. خب من بخوام برای خدا حرف بزنم، با توجه به گرهی که به نعمتهای معنوی خوردم، دروغم میگم؟ نه دیگه، برای چی دروغ بگم؟ من که نیت واقعیم اینه، از این سفره مادی استفاده کردم، زبانم برای حرف زدن قدرت پیدا کرده و الان قدرت زبان من مال غذای دیشبه. غذای دیشبم مال خداست. کسی درست نکرده این غذا رو. تمام عالم جمع بشن یه دونه گندم نمیتونن بسازن، یه گندم زنده، حالا گندم پلاستیکی میسازن، به چه درد میخوره؟ همون نمیتونن یه گندم بسازن که بکنن تو خاک، از یه طرف این دانه گندم ریشه بره تو زمین، از یه طرف هم ساقه بیاد بیرون، و همون یه دونه گندم طبق قرآن مجید گاهی تبدیل به 700 گندم بشه. خب این کاری کیه؟ وذکروا نعمت الله علیکم، امر واجبه که توجه قلبی به نعمتهای من بکنی. هر نعمتی رو که میبینید با توحید ببینید، با ارتباط با من ببینید و ببینید که این نعمت به شما قدرت و توان میده، این توان رو باید کجا خرج کرد. اینا همه رو ببینید، با قلبتون توجه کنید که حالا آسمان و زمین و دیگر موجودات کمک کردن به اراده خدا، این سفره برای من پهن شد، شب آبگوش دارم میخورم. میگه وز کرون نعمت الله، آبگوش داری میخوری، توجه کن به این آبگوش که آبش از کجا اومده، آتیشی که اینو پخته کجا اومده، این گوشت چجوری برای تو درست شد، دهنو کی به تو داد، دندونو کی به تو داد. اگه دهن نداشتی که این آبگوشت رو نمیتونستی بخوری، دندون نداشتی نمیتونستی بجوی. قدرت بلعیدن رو کی به تو داد که بتونی لقمه رو ببلعی؟ اگه دکمه این قدرت بلعیدن رو ببندم، یه قاشق چای خوری آبم از گلوت پایین نمیرم، تو دهنت میموند. این قدرت بل او کی به تو داد؟ اون خودم با این قدرتی که از نعمت ها گرفته که مال خداست، خودم هم مال خودام، دهان و دندان و قدرت بل امم مال خداست، حالا یه مقدار از توانمندی قضا اومده تو زبونم، زبونم هم ساخت خداست، الان که تو دهنم داره تکون میخوره، تولید حرف میکنه، خب این حرکت چم مال خداست. اینا را اگه من توجه داشته باشم، زبانم و خرج غیبت مردم میکنم، خرج فحش دادن به مردم میکنم، خرج تهمت زدن به مردم میکنم، خرج ریختن آبروی این و اون میکنم. نه، اونایی که اهل توجهن با زبونشون آتیش برای خودشون درست نمی کنن. زبون دارن ولی زبونشون بهشت سازه، چشم دارن نگاهاشون بهشت سازه، شنوایی دارن شنواییشون بهشت سازه، شکم دارن میخورن، نیروی غذای هضم شده پخش میشه تو تمام بدن، با این نیرو بهشت سازن، با قدمشون، با دستشون، با قلمشون بهشت سازن. خب من الله رو، یعنی انا لله رو، به همین توضیحی که براتون عرض کردم باید نگاه کرد. به آدم غفلت نباید بکن، غفلت خیلی خطرناک، یعنی بی توجهی. غفلت به معنی فراموشی نیست، نسیان به معنای فراموشی، غفلت به معنی بی‌توجهیه که من کنار نعمتها توجهی به پروردگار نکنم. این غفلت. حالا جالب، حضرت مجتبی غفلت رو چقدر زیبا معنی کرد. کلمه غفلت در قرآن زیاد اومده، در روایات زیاد اومده، تو کتابای مهم میمونه که یه مردی اومد پیش حضرت مجتبی، به حضرت عرض کرد مل قفله، یا ابن رسول الله قفلت چیه؟ میگن غافل نباش، قفلت نکن. چیه قفلت؟ حضرت فرمودن این قفلت یه حالت شیطانیه و شروعش هم از اونجاییه که تو رابطتو با مسجد قطع بکنی. چون اگه مسجد بری، بالاخره یا امام جماعت یا یه گوینده یا یه آدم عالم یا یه آدم دلسوز مطالبی رو برات میگه که تو با شنیدن اون مطالب میشی آدم متوجه. اگه نری مسجد، تو لجنزار غفلت میفتی، تو دیگه به گوشت نمیخوره. مسجد خوبه. تو رادیو تلویزیونم زیاد منبر میذارم، اما مسجد، مسجد ان المساجد لله، مسجدا وصل به پروردگاره، معنویت داره، نور داره. امام مجتبی می‌فرماید تو مسجد هدایت میشی. حالا اگه یه روزم عالم مسجد به علتی نشد حرف بزنه، بالاخره یکی بغل دستت هست که یه یادآوری میکنه، یه تذکر میده. یه روایتی دیدم سنیام نقل کردن، اونام به شکل ما نقل کردن. من روایتو در مستدرک اونا دیدم، اسم کتابشون مستدرکه، تو کتابای خودمونم که نوشتن که یه انسان، مرد، زن، هر کی، روز قیامت که سایه ای جز سایه رحمت خدا وجود نداره، اینو میارنش در سایه رحمت خدا که هیچ آسیبی از قیامت نمیبینه. ما دارن همه رو محاکمه میکنن، یه عده رو میرزن جهنم، یه عده رو سر پا نگر میدارن. اوضاع عجیبیه، ولی این اصلا آسیب نمیبینه، راحت. جلو چشمش هم دارن ملت رو میرزن تو جهنم، راحت. چرا؟ پیغمبر می فرماید قلبه، قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه، وقتی که از مسجد میره بیرون، میره سر کار، میره کارخونه، میره سر زمین، قلب گره داره به مسجد. یعنی انگار در مغازه هرچی به نماز ظهر نزدیکتر میشه شوق میکنه، الان میرم مسجد، و وقتی هم بیرون میره دوباره بر میگرده. یعنی اهل مسجد، معنیش آخرش اینه که یه انسانی تو دنیا اهل مسجد بود، نه اینکه شب و روزشو تو مسجد خرج بکنه. اهل مسجد بود یعنی برای نماز می اومده، برای گوش دادن مسائل الهی. این روز قیامت در سایه رحمت پروردگار، حقش هم هست. این هزینه درست نعمت. قیامت نمیپرسن چقدر خوردی، چی خوردی. قیامت فقط از آدم میپرسن که این عمر تو چجوری هزینه کرد. همین. حالا شما که جوابشو دارین، راحت هم جواب دارین. اونایی که جواب ندارن بدن، اونا محکوم. قفلت یه علتش ترک و کل مسجد، این که اصلا با مسجد رابطه نداشته باشه. خیلی هم رابطه ندارم، بدبختم. بهشون میگن ببریم مسجد، میگه مسجد کدومه؟ بیکاری مگه؟ ما که آدمای خوبی شدیم، مسجد ما رو خوب پرورش داد. اما اون میگه بیکاری مگه؟ حوصله داری؟ حالا رفتی اونجا چی گیرت اومد؟ ما که خیلی چیز گیرمون اومده. ما اگه بیایم مسجد مثلا نیم ساعت زودتر برسیم، هنو از اون نگفتن، نمازم شروع نشده، اومدم نشستم، هیچ کاری هم نمی کنم، نه ذکر میگم، نه قرآن میخونم. پیغمبر اکرم میفرماد نشسته به انتظار نماز. همین انتظارش، همین حال انتظار باز کننده در بهشت، همین حال انتظار. حالا ای قرآنم بخونه، از اون نگفتن انو نماز شبم بخونه، اون که دیگه کسی نمیتونه ارزششو ارزیابی بکنه. این مجموعه مال توجه به نعمت که من الله، و این مجموعه نعمت هزینه شده با توجه به من الله بودن نعمت، الیه راجعون، منو به خدا برمیگردم، میرم در پیشگاه خدا، کنار رحمت خدا، لطف خدا. این آیه رو لطف کنید، دقت کنید. ابراهیم وقتی کعبه رو ساخت، تو سوره بقره است، همین اوائل سوره است. چند تا دعا کرد. این دعا، دعاها، یه مقداریش تو سوره بقره است، یه مقداریش هم تو سوره‌ایه که به نام خودشه. گفت خدایا اونایی که یه روز اینجا زندگی شروع میکنن، اینجا میشه شهر، خانه، محل رفت و آمد، محل خرید و فروش، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم. این دعا مقید کرد روزی خدا رو. گفت خدایا این شهر رو مرکز انواع روزی های خودت قرار بده، انواع روزی ها. خود اینجا که چیزی نداره، یه درخت سیب اونجا در نمیاد، یه نخود اونجا در نمیاد، وادن غیر زیزر. همون شما مکه رفتید دیدید که همه جای دنیا جنس میاد اونجا، بهترین میوه ها، گندم، برنج، گوشت، شتر، گوسفند. گفت ورزق اهله من الثمرات من آمن منه. خدا بهش گفتش که این دعای تو دعای کاملی نبود. چرا گفتی من آمنم منو؟ من اگه در این منطقه کافر زندگی کنه، مشرک، بت‌پرست، منافق، او رو از این سفره مادی محروم نمی کنم. فامتعه قلیلا، یه گوشه یه سفره میشونمش، هر چی میخواد ببره بخوره، اما بعد تموم شدن عمرش دیگه انا الیه راجعون نیست که به پیشگاه و به رحمت من برگرده. ثم از تره الی النار، برگشتش به آتش جهنم، به من بر نمیگرد. اما من روزیشو قطع نمی کنم، چون کافره، چون مشرک. ترک نکن مسجدو، به اون مرده گفت امام مجتمع، غافل میشه. غافل که شدی بد در میاری، بد میخوری، بعدم میمیری، بعدم میری جهنم. این عامل غفلت. عامل دوم غفلت و طاعت و کل مفسد، این که مطیع مردم مفسد بشی. هرچی آدم های فاسد بهت بگن قبول بکنی، عمل بکنی. خب من امروز خیلی حرف آماده کرده بودم خدمتون بگم که وقت تموم شد، آیه تموم نشد. دو تا آیه دیگه هم آماده کرده بودم، اونم پیش نیومد. سه تا آیه هم از سوره آل عمران وعده داده بودم براتون بخونم، که اینا همه به هم بستگی داره. انشالله اگه خدا لطف کرد فردا. امروز این مرد بزرگ رو تشییع میکنم در تهران. خیلی ها ممکنه به قلبشون بگذره کجا رفتی، چرا رفتی، چی شد رفتی، چرا این مملکت رو تنها گذاشتی. ممکنه به ذهنشون بیاد همین ذهنیت، همین کجا رفتی، چی شد رفتی، ما رو تنها گذاشتی. برای زینب کبرا اومد، اون وقتی که ابی عبدالله باهاش خداحافظی خصوصی کرد، سوار مرکب رو به میدان، اونجا هم که دیدید کربلا رو آره خود درست کردن، اخیمگاه تا میدان پستی و بلندی بود، یه مقدار می اومد اون را که می دیدنش، بعد سرازیر می شد می اومد پایین تپه، نمی دیدنش، دوباره می اومد بالا می دیدنش، آخرین مرحله دیگه نمی دیدنش. وقتی ابی عبدالله رفت، اولین تپه‌ای رو که رد کرد، تپه‌های کوچیک کوچیک، خواهر دیگه ندیدش. چه حالی داشت ما نمیدونیم. نشست روی خاک، زانوشو بغل گرفت. کجا رفتی که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، الا ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال من و ده، حسین من به دریایی فکندی خیشتن رو، کزان موجی نمی آید به ساحل، دیگه ندید برادرو تا وقتی خواهران و بچه‌ها دیدن وارد یه گودال شد. از بالای گودال نگاه می‌کردن می‌دیدن غیر اصلاً چیزی در این گودال نیست، عمه برای چی داره میره؟ دیدن عمه نشان همه اسلحه ها رو کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گره، روی دامن گذاشت. حسین من چگونه دلم رو آرام کنم، حسین من دخترانت از مدینه با تو اومدیم، حالا بلند شو ببین هم سفر من شمره. هم سفر من خولی و سلام.